بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلنا على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد حقیقت واجب ارتباطی سه تا نظریه ارائه شده. یک نظریه این که حقیقت واجب ارتباطی تقید هر جزء به جزء دیگر است. شهید صدر دو تا اشکال به این بیان مطرح میکنن. یک اشکال این بود که تقید هر جزء به اجزای دیگه ارتباطیت واجب رو تأمین نمی کنن. این اشکال اشکال واردیه. اشکال دوم این بود که یعنی تقریب دوم برای اشکال دوم شایسته وجه دوم برای این که خب عرض کنم خدمت شما بحث سر این بود که چرا در واجب ارتباطی باید واجب ارتباطی اجزاش مقید به هم باشه، دلیل بر ارتباطیت چیه؟ خب دو بیان برای این دلیل بر تقیید هر جزء به اجزای دیگه ذکر شده بود. یک دلیل این بود که اصلا ارتباطیت اقتضاء تقیید میکنه. خب شهید صدر میفرمودن که نه، ارتباطیت برای اینکه ارتباطیت اثبات بشه تقیید اجزا به هم دیگه کافی نیست. ارتباطیت به گونه دیگری ما میتوانیم ارتباطیت رو توضیح بدیم که اگر اون گونه ارتباطیت رو توضیح دادیم دیگه نیاز به تقیید اجزا بعض لبعض نخواهد بود. خب بیان دومی که برای اینکه چرا در واجب ارتباطی اجزا مقید به هم باید باشن این بود که اجزا یا مطلق هستند از جهت اقتران به سایر اجزا، یا مقید هستند وجوبشون به ارتباط به صورتی که مقترن به سایر اجزا باشن. اهمال هم که معنا نداره. اگر ما این مطلب رو می دانیم که در صورتی که اجزا مستقل و مجزای از سایر اجزا میارن بیاریم مطلوب شاره تامین نشده، خود همین کاشف از اینه که اجزا باید مقید باشن. خب شایستن اینجا همین بحث رو مطرح می کردن که این اشکال مبتنی بر این هست که ما اطلاق رو لحاظ سریان بگیریم. علی تحقیق اینه که اطلاق عدم لحاظ تقید به یک حسه خاص است، نه لحاظ سریان. بنابراین ما در اینجا بنابراین که اطلاق لحاظ سریان نیست، ما می توانیم بگیم که اجزا به نحو مطلق اخص شدن در قضیه که دال بر وجوب اجزا هست. ولی اینکه چرا جزء نسبت به صورتی که مجرد از سایر اجزا باشه وجوب روش نمیره، به خاطر اینکه محمول ما که وجوب هست، اون محمول یک محمول خاصه، اون وجوبی هست که بعضی از کنده وجوبات به هم پیوسته، وجوباتی که پشت به پشت هم داده، همین پیوستگیه که در محمول هست باعث میشه که این جزء در صورتی که سایر اجزا نیان به صفت وجوب متصف نشود. خب این چکیده فرمایش آقای سعد بود.
نمیتونه
تصور کنه
معمولش
چجوری تصور کنه. حالا ما اینجا دو مرحله بحث داشتیم. یه مرحله بحث اینه که آیا این بحث این که اطلاق لحاظ سریان است یا عدم لحاظ تغییر به حسه خاصه است، یا به تعبیری که تو کلمات قوم وارد شده مثل برمای ناینی و آی خوی اینها اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود، این تعبیر های صحیح هست و صحیح نید. یک مرحله بحث. مرحله دوم بحث اینه که آیا این بحث در ما نحنفی دخالت داره یا دخالت نداره. اما در مرحله اول ما در جلسه قبل اشاره کردیم که اطلاق در یک قضیه وقتی مثلا موضوع رو میسنجیم میخواییم مطلق بودنش رو ملاحظه کنیم، وقتی میگیم الانسان حیوانون یا مثلا الانسان عالمون، اینجوری تعبیر کنیم الانسان عالمون، اینجا در ناحیه موضوع نیازی نیست مقدمات حکمت کاری انجام بده. مقدمات حکمت مفاد موضوع رو مشخص نمی کنه. مقدمات حکمت تعیین کننده سور قضیه است، چون قضیه اگر سور نداشته باشه ادواتی مثل کل بعض که دال بر کمیت قضیه هستن در جمله وجود نداشته باشه قضیه مهمل است، و قضیه مهمل هم در صورتی که به نحو کلیه محمول روی موضوع رفته باشد ثبوتاً، و هم در صورتی که ثبوتاً به نحو جزئی رفته باشد در هر دو فردش صادقه و تعیین نمی کنه که نحوه حمل محمول بر موضوع به نحو کلیه است یا به نحو جزئی است. وقتی متکلم میگیم در مقام بیان سور قضیه است، در مقام بیان کمیت افرادی که به این موضوع افراد موضوعی که به این محمول متصف هستن هست، خود همین با توجه به اینکه عرف برای بیان کلیت عدم ذکر قید رو کافی میدونه، این نتیجه میگیریم که اون چیزی که ثبوتاً محمول روی او رفته همه افراد هستن. در نتیجه نتیجه مقدمات حکمت با نتیجه‌ای که ادوات عموم اون رو افاده می‌کنن یکیه، یعنی همون مفادی رو که کل افاده می‌کند همون مفاد رو در مقام بیان بودن متکلم به ضمیمه اون نکته عقلایی که برای افهام کلیت و شمول و استیعاب عدم ذکر قید کافی هست، این دوتا رو که ضمیمه کنیم نتیجه میگیریم پس حکم شامل همه افراد هست. بنابراین این بحث که اطلاق رفض القیود است یا جمع القیود است اصلا موضوع نداره. این اصلا این تشقیق به شقوق و این سوال که آیا اطلاق رفض القیود است یا جمع القیود است ناشی از این تصور است که اطلاق به مرحله مفهوم افرادی جمله کار داره. ولی اگر ما گفتیم اطلاق به مرحله مفهوم افرادی کار نداره، اطلاق مربوط به نحوه حمل محمول بر موضوعه، مربوط به سور قضیه و کمیت این حمل هست. وقتی به اون باش مربوط باشه دیگه این که حالا رفت القیود جمع القیود اصلا به این چه دار رفتی نداره که این سوال رو مطرح کنیم. بنابراین این بحثی که شیخ صدر آوردن مطلبی که مطرح کردن به نظر مثل از اساس نادرسته، مفتنی بر یک مبنایی هست که اون مبنا ناتمامه. یعنی تصور این که اطلاق تعیین کننده مفاد موضوعه، نه، اطلاق مفاد موضوع رو تعیین نمی کنه، کیفیت حمل محمول بر موضوع رو مشخص میکنه. خب این یه مرحله از بحث. ما جلسه قبل توضیحات دادیم که استدلالات رو پیت کردیم، گفتیم احتمالاتی که ممکن هست این مفهوم افرادی یک قید خاصی پیدا کنه چندین احتمال هست، احتمالاتی که جلسه قبل دادیم بر همین بود دیگه. گفتیم اگر شما بگید کلمه الانسان مراد حسه خاصه از انسانه، مراد از انسان انسان عالمه، الانسان مثلا واجب الاکرام، اگر مراد انسان عالم میخواید بگید این که مجازه، حقیقت نیست. یعنی اونی که ما وجدانن درک میکنیم اطلاق انسان و اراده انسان عالم مجازه، این امر وجدانیه که انسان رو ما در مورد انسان عالم نمیتوانیم حقیقتا به کار ببریم. وقتی اینو نتونستیم، انواع اقسام تجوزهایی که اینجا ممکنه ما اراده کنیم، تجوز در اسناد، تجوز در حس، تجوز در کلمه، اون بحثایی بود که تو جلسه قبل. نقطه اصلی قضیه همین هست که بلوجنان اطلاق انسان و اراده انسان عالم مجازه، این درک وجدانی ما هست.
این غلطه که بگیم آقا این متکلم در مقام بیان ذکر خصوصیات موضوع بود سکوت کرد منو مطلق مراد،
نه اصلا نیازی به این حرفا نداره. یعنی در مرحله قبل از این حرفا،
یعنی حتی اگر مقام بیان
احراز نشده باشد، مقامی هم احراز نشده باشد به مقام بیان اینا ربط نداره، اصالت الحقیقه و اینا به مقام بیان کاری نداره، اصالت الحقیقه مطلب رو حل میکنه نه در مقام بیان بودن. بحث سر این هست و عرض کردم این بحث این که انسان اطلاقش در انسان عالم مجازه، این یه بحث خیلی مفصلی داره، بحث اعتبارات ماهیت و نحوه اعتبارات ماهیت. اون بحث از خودش همش در جلسه همین یه تیکه یه بحث فیز کرد، من دیگه این تیکه شو وارد بحثش نشدم. حالا تفصیلشو بخواید مراجعه کنید تو بحثای مطلق مقید، ما مفصل بحث کردیم و تو جزئیات ما نوشته شده و منتشر هم شده. خب این یه مرحله که اصلا اطلاق جمع القیود رفس القیود اینا از اساس حرف بیپایه است. اما حالا بیایم در ما نحنفی ببینیم این یه مرحله بحث که نه اصلا ما به این تشقیق شعور باور نداریم. اما مرحله دوم بحث این بود که حالا نتیجه، حالا که چنینه بذارید تطبیقش رو در ما نحنفی عرض بکنم. ما میگیم الجزء واجب، الجزء واجب. بحثی که ما اینجا داریم بحث سر این هست که آیا جزء در هر حالی واجب است یا در حالتی که با سایر اجزا باشه، یعنی اطلاق احوالی رو در نظر میگیریم. خب این که ما میگیم شیخ صدر اینجوری تصویر میکنن، میگن که الجزء واجب چون محمول ما که واجب هست، یک محمول خاصی هست، یک گونه خاصی از وجوب هست، وجوب پیوسته هست، این باعث میشه که موضوع نسبت به بعضی از حالاتش به اصطلاح سرایت نکنه و امثال اینها. ما نه، تصویری که ما داریم نه، ما دو جور وجوب به اون معنا نداریم. اینجور نیست که موضوع مطلق باشه، محمول بیاد موضوع رو قید خاصی بهش بزنه. نه، اونی که هست اون اینه که ما جزء رو گاهی اوقات نمیدونیم که آیا این وجوبش در همه حالات هست. اگه ما گفت یا در بعضی از حالات، میتونیم بگیم الجزء واجب. الجزء واجب به نفع قضیه مهمل است. قضیه مهمله هم با این صادق است که جزء در بعضی از حالات واجب باشه، هم با این صادق است که در همه حالات واجب باشه. اگر جزء در بعضی حالات، یعنی در حالتی که با سایر اجزا همراه هست واجب باشه، به نحو قضیه مهمله میتوانیم بگیم الجزء واجب. اگر نه، به نحوی که سایر اجزا، زمانی که سایر اجزا هم نیاد باز جزء واجب باشه، باز هم الجزء واجب رو به نحو قضیه مهمله میتوانیم تعبیر کنیم. اگر متکلم در مقام بیان باشه بگه الجزء واجب، اطلاق اقتضا میکنه که جزء در همه حالتها واجب باشه، چه سایر اجزا آمده باشن چه سایر اجزا نیامده باشن، یعنی وجوب وجوب استقلالی باشه. استقلالی بودن و عدم استقلالی بودن وجوب از ناحیه محمول نیست، از ناحیه سور قضیه است. یعنی این قضیه ای که الجزء واجبون اگر در همه حالات وجوب رو جزء رفته باشه، چه سایر اجزا باشن چه سایر اجزا نباشن، این میشه وجوب استقلالی. اگر جزء فقط در صورتی که سایر اجزا باشند وجوب روش رفته، این میشه واجب ارتباطی. پس وجوب ارتباطی به نحوه محمول ارتباط نداره، به نحوه قضیه ما مربوطه که آیا این قضیه در همه حالات هست یا در بعضی از، یعنی این وجوبی که رفته رو جز در همه حالات جز به صفت وجوب متصف می شود یا در بعضی حالات به صفت وجوب متصف می شود.
حالات موضوع هم جز سور قضیه محسوب می شود؟
حالات موضوع یعنی اطلاق سور قضیه نسبت به حالات، اطلاقی که اینجا مراد ماست اطلاق احوالیه دیگه، نه اطلاق افرادی. اطلاق دو جوره، این اطلاقی که اینجا چون اطلاق افرادیه، یعنی در واقع ما میگیم الجزء فی کل حالت واجب، اصول نسبت به کل حالکن، این اطلاق نسبت به هر چیزی که در نظر بگیرید، سور نسبت به اون چیز میشه در نظر گرفته بشه. اطلاق اگر اطلاق افرادی باشه، سور قضیه نسبت به افراد موضوع هست. اگر اطلاق احوالی باشه، سور قضیه نسبت به حالات قضیه ملاحظه میشه. خب این تصویری که از اصل مسئله به ذهن ما میرسه. خب شهید صدر اینجا یه تصویر دیگه از بحث داره. خب این مرحله اول بحث که اصلا تصویر ما از تصویر شهید صدر از اساس متفاوت. مرحله دوم، حالا تمشی کردیم با بیانات شهید صدر، گفتیم که اطلاق همینجور است که ایشون میگه و از ناحیه محمول موضوع مقید میشه امثال اینا، و الا ذات موضوع به ما و ذاتش اون مطلقه. بحثتر اینه که آیا این فایده داره ذات موضوع مطلق باشه؟ پاسخ مطلب این که به درد نمیخوره. اون چیزی که به عهده انسان میاد موضوع به ما و واجبه، ولو از ناحیه محمول موضوع قید خاصی پیدا کنه، موضوع به ما و متصفون بالوجوب به ذمه مکلف میاد. شما میگید این جزء خودش مطلقه، ولی محمول که یک محمول به هم پیوسته است که وجوب باشه، وجوب انشدادی، حالا یه تعبیر خاصی داره که وجوب اجزایی که به هم دیگه از پشت گره خوردن، وجوبات گره خورده به هم. خب این وجوبات گره خورده به هم سبب چی میشن؟ سبب این میشن که در مرحله اتصاف جزء به وجوب، همه افراد، همه حالات جزء به صفت وجوب متصف نشوند. فقط در حالتی که با سایر اجزا هست جزء به صفت وجوب متصف بشه. خب بحث سر اینه که جزء در زمانی که موضوع است و هنوز محمول باش ملاحظه نشده است، آیا این جزء به عهده مکلف میاد یا جزء به ما هو واجبون به عهده مکلف میاد؟ روشنه که جزء به ما هو واجبون به عهده مکلف میاد، و فرض اینه که جزء به ما هو واجبون غیب داره، در همه حالات نیست. بنابراین این بحثا، این که آیا تقید جزء و عدم شمول جزء نسبت به حالتی که از سایر اجزا مجزا هست ذاتن هست یا به از محمول میاد، دخالت در بحث نداره، چون بالاخره جزء به ما و جزء اینجا در بحث ما دخالت داره. و من هنا یظهر که مبنای دومی که مبنای مرحوم آغازی هست هیچ فرقی با مبنای دیگه اینجا نداره. مرحوم آغازی ها میگن که متعلق وجوب در مرحله‌ای که لحاظ میشود، در اون مرحله هیچ گونه قیدی ندارد، در ظرف عروض وجوب این قید عارض میشود بر این متعلق. یعنی اجزا فی نفسه از ناحیه تقید و عدم تقید به همدیگه قیدی ندارن، ولی وجوب که به اینها عارض میشه به تبع وحدت ملاک یک نحوه خاص وجوبی میاد و این باعث میشه که این موضوع در رتبه متأخر از موضوع، در یک رتبه متأخر قید پیدا کنه. بحث سر اینه که اونی که به حکم عقل به گردن انسان میاد جز در این رتبه متأخر هست، رتبه مقدم دخالتی نداره. حالا شما بفرمایید در موضوع رو هنگامی که هنوز حکم وجوب نیومده، وقتی ما ملاحظه میکنیم تقید به سایر اجزا رو در اون مرتبه ملاحظه نمیکنیم، در مرتبه وجوب تقید به سایر اجزا میآید. وقتی در اون مرحله تقید به سایر اجزا آمد، همین مقدار کافی است برای اینکه اون چیزی که به عهده انسان بیاد یک قید خاصی داشته باشه.
الان بحث شکلی شده، ما هم یه حرف میزنم که بالاخره بالمعاد اون جزء مقید بزنیم.
نه نه اینه نمیخوان بگن، نه نه شهید صد اصرار داره که جزء مقید به عهده من نمیاد، ذات جزء به عهده من میاد.
اینو این توضیح میدم و اینو باید مطلقا بیارم تکلیف ثابت.
نه نه چی؟ چیه؟
اگه اجزا رو مطلق بیارم چرا تکلیف ثابت نمیشه؟ توضیح میدم که منظور ولو به تبع اون وجوب بعدن موضوع مقید میشه.
خب همین، بنابراین بستر همینه، بنابراین این جزء تنها جزئی که با سایر اجزا هست به عهده من هست دیگه، همینه. حالا من اجازه بدید یه مقداری بحث به یه جایی بره توضیح بیشتری مطلب رو میدم. شهید صدر خود ایشون می‌فرمایند حقیقت واجب ارتباطی نه به اون شکلی هست که مرحوم آزیا فرموده، نه به صرف تقید اجزا به هم هست، به این شکل ها نیست. پس چیه؟ ایشون میفرمایند که وجوب به عناوین ذهنیه تعلق میگیره. گاهی اوقات ذهن انسان یک واجب رو، یعنی اشیاء متکثر رو در افق ذهن یک وحدت اعتباری بهش میده. در عالم خارج قرائت، رکوع، سجود، تکبیرة الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، اینا یک سری اجزاء جدا جدای از هم هستن، ولی ذهن میتواند این اجزاء جدا از هم رو لباس وحدت بهش بپوشونه، در عالم ذهن اونها رو واحد در نظر بگیره. وحدتی که ذهن به اشیاء متکثره میبخشه، این وحدت باعث میشه که اون وجود بهتانی بشه. بعد این مطلب خب الان اینو توضیح مفصل تری هم در موردش تو کلام آقای سعد وارد شده که مراجعه بفهمه. خب ما حالا ببینیم این تصویری که ایشون از وجوب داره درست هست و درست نیست. ببینید در این که وجوب اراده، خوب، اینجور امور اموری هستند که معروضشون صور ذهنیه هست و صورت ذهنیه در عالم ذهن به اینها متصف میشن بحث نیست. ممکنه من به چیزی محبت داشته باشم، اصلا اون چیز خارجیت نداشته باشم، اون چیزی که خب بهش تعلق میگیره، اراده بهش تعلق میگیره، اون چیزی هست که در عالم ذهن به صور ذهنیه تعلق میگیره و اونی هم که اثر داره همین صور ذهنیه است. حالا تو پرانتز یه داستانی رو عرض بکنم مفیده. میگن مرحوم آقای خویی تو مسجد کوفه موقعی بودن درد شدیدی به ایشون یک عارض میشه، یک درویش اونجا بوده، میگن این درویش چیزایی بلده و اینها، و میاد این درویش یه وردی میخونه و بعد به آقای خویی میگه که شما خوب شدید؟ آقای خویی میگه نه، درد من هست. ایشون این درویشه میگه شما خوب شدید و خیلی خیال میکنید خوب نشدید. آقای خویی فرماید که شما یه وردی بخون، من واقعا خوب نشم ولی خیال کنم خوب شدم. مسئله اینه که آن چیزی که منشأ اثر هست درد به وجود واقعیش نیست. درد به وجود واقعی هیچ اثری نداره، اون چیزی که هست اصلا درد مقابلش هم خیاله. بله یه سری امور واقعی هستن مثل بیماری، بیماری شما چه بفهمید چه نفهمید تخریبی که تو بدن ایجاد میکنه ایجاد میکنه، ولی درد که اون احساس بیماری است، اون احساس بیماری به وجود علمیش اثر میگذاره. ما در واقع حب و بغض ناشی از اون احساس انسانه، ناشی از اون علم انسانه، و الا وجود خارجی به ما وجود خارجی اون دخالت نداره در حب و بغض. خب این مطلب تردیدی نیست در این که حب و بغض به صور ذهنی تعلق میگیره، ولی نکته قضیه اینه صور ذهنیه از اون حیث که حکایت از خارج می کنند محبوبند. یعنی چی؟ ببینید این رو خوب دقت کنید. من این که میگم که نماز مثلا مولا نماز خواندن من رو بهش محبت داره، نه اینکه در ظرف خارج نماز خواندن من رو میبینه، میبینه در عالم خارج وجود داره، تازه بهش محبت پیدا میکنه. خب اگه ظرف خارج نماز من تحقق داشته باشه که دیگه تحصیل حاصله، این نیست. ولی میگه که من میگم اگر در عالم خارج این نماز تحقق پیدا کند دوستش دارم. ببینید الان تصور من این هست که ظرف خارج از نماز مکلف خالیه. این که من بهش محبت دارم یعنی میدانم اگر این نماز تحقق پیدا کند محبوب من است، کاری هست که من اینو دوست دارم. الان موجود نیست، نه اینکه با ضرب با فرض وجود من بهش محبت پیدا میکنم. میگم اگر این محقق باشد، این شیئی که محقق میشود من بهش علاقه دارم. این شکلیه. خب حالا بیاییم در مانهن و فی جوز رو که مولا ملاحظه میکنه، آیا این جزء که در عالم خارج قرار تحقق پیدا کنه چه همراه سایر اجزا تحقق پیدا کند محبوب منه، یا فقط در صورتی که همراه سایر اجزا باشد؟ یه موقع ما ممکنه بگیم این جزء به نحو مطلق در همه حالات محبوب منه، به هر شکلی از اشکال خارجیت پیدا کند محبوب منه، چه همراه سایر اجزا باشه چه مجرد از سایر اجزا باشه. یه موقع این شکلیه، این میشه واجب استقلالی. واجب ضمنی این شکلی نیست، واجب ارتباطی این شکلی نیست. واجب ارتباطی یعنی جز در عالم خارج در کنار سایر اجزا وقتی تحقق پیدا کرد من به این جزء علاقه دارم. پس بنابراین آن چیزی که مطلوب من است این حسه خاصی جزء است، این محبوبی که من که بخوام بگیم، یعنی همین. این که شهید صدر فقط جزئی به اصطلاح وحدت رو در ناحیه مفهوم ذهنی میبیند، در محکی خارجیش هیچ گونه وحدتی ملاحظه نمی کنه. اون تکثر عالم خارج رو میگه خارج به ما هم متکثر هست، ولی یک مفهوم ذهنی میاد اون خارج رو واحد میکنه. نه اینجور نیست. تا خارج یک وحدتی، یک ارتباطیت و وحدت، هر دوش، یعنی ما باید در عالم خارج اولا ارتباطیت اجزا نسبت به هم رو تصور کنیم، ثانیا این اجزا مجموعش یک ملاک رو تأمین کنن. اجزا مقیدن به هم باشند در عالم خارج و تأمین کننده یک ملاک باشند، این باعث میشه که وجوب واحد بشه، یعنی خب به من به این شیء واحد تعلق بگیره. یعنی وحدت حب ناشی از وحدت خارجی محبوبه. وحدت خارجی مطلوب هم این هست که این اجزا در کنار هم با همدیگه یک شیء رو محقق میکنن. ببینید حالا از باب مثال این مطلب رو عرض میکنم. من یه سنگ گنده اینجا هست، یه موقعی یه نفر میتونه این سنگ رو برداره، یه موقعی بعد 5 نفر کنار هم قرار بگیرن تا بتوانن این سنگ رو بلند کنن. جایی که 5 نفر مورد نیاز هست من این 5 نفر رو برای چی میخوام؟ برای اینکه دستاشون رو تو دست هم بدند بتونن سنگ رو از جا بکنن. مطلوب من چیست؟ یک مطلوب وحدانیه، بلند کردن سنگ. راه رسیدن به این مطلوب چیه؟ اینکه 5 تا آدم گردن کلفت دست به دست هم بدن سنگ رو از جا بکنن. در واقع آن چیزی که مطلوب منو تأمین میکنه صرف این که در عالم ذهن این 5 نفر رو کنار هم تصور میکنن نیست، چون در عالم خارج کنار هم قرار گرفتن اینها میتواند این سنگ رو از جا بکنه، اون هست که مطلوب من هست. پس بنابراین وحدت وجوب، ارتباطیت وجوب ناشی از اون، یعنی مطلبی که مرحوم آقا ضیا میگه که وحدت وجوب ناشی از وحدت ملاکه، دقیقا درسته. یعنی در این سه تا نظریه که وجود داره، هر یک از این نظریاتی که شهید سر ذکر میکنن قسمتی از واقعیته. در این که اجزا باید مقید به همدیگه تصویر بشند همینجوره، تا اجزا مقید به هم تصویر نشوند وجود به اونا به اجزا متصف عارض نمیشه. در این که این وحدت ناشی از وحدت ملاک و مصلحت خارجیه است، چون در عالم خارج اون مصلحت به این مجموع حیث المجموع متقوم هست و یک مصلحت هست و یک ملاک هست، اونم درسته. اینی که در عالم ذهن هم من باید اون اشیاء متکثره رو یک لباس وحدت بهش بپوشونم، اونم درسته. این هر سه نکته‌ای که در این نظریات وجود داره درسته، ولی باید هر سه تا نکته‌ای که در این نظریات هست کنار هم بچینیم تا حقیقت واجب ارتباطی روشن بشه. واجب ارتباطی از اینجا ناشی می شود که مصلحت خارجی به اجزا در کنار هم مقیدن به هم در ظرف اقتران، هر جور می خواهید تعبیر بکنید، اون مصلحت به وسیله این اجزا تأمین می شود و چون به وسیله این اجزا تأمین می شود وجوب در عالم ذهن به یک مفهومی که حاکی از یک همچی شیء واحدی هست تعلق می گیرد.
چرا به منفعت که از او تعلق نمی گیره؟
چون مصلحت به او قائم نیست.
این نظریه ایشون اصلا با این که مثلا نفسیت در ذات افعال ملافات داره،
یعنی نظریه ایشون کافی نیست، قسمتی از واقعیته. ایشون میگه که مجرد این که متکلم یک صورت ذهنیه رو بهش وحدت میبخشد همین مقدار کافی است برای اینکه وجوب واحد بشه. نه، وحدت بخشیدن صورت ذهنیه به تبع وحدت خارجیه است، چون در عالم خارج اون اشیا در کنار هم یک مصلحتی رو ایجاد میکنند، من در عالم صورت ذهنیه این اشیاء متکثر رو ذهن انسان واحد میبینه و اونی که به گردن من میاد اون محیه خارجیه. به گردن من میاد یعنی این شارع میخواد من این محکی رو در عالم خارج محققش کنم، میبینه ظرف خارج از او خالیست، میخواد من این رو در عالم خارج ایجادش کنم. نتیجه بحث این میشه که من اگر هر جزئی رو منفک از سایر اجزا بیارم مطلوب شارع رو تامین نکردم. بنابراین اینی که مرحوم شهید صدر از این بحث‌ها اینجوری تصویر کردن که چه وجوب به نحو استقلالی باشد، چه وجوب به نحو ارتباطی باشد، اقل واجب است، بنابراین نسبت به اکثر من برات جاری میکنم، اکثر رو میتونم بیارم نمیتونم بیارم، من لازم نیست حتما بیارم، این ناتمامه. حالا اینو من یک توضیح مهمی اینجا وجود داره، ان شاء الله جلسه بعد در موردش توضیح میدم، شاید بحث روشن بشه. یه فقط یه نکته اینجا اشاره کنم، توضیحش رو جلسه بعد میدم. اصل یکی تصور میکنم یکی از نقاطی که باعث شده که این نحوه بحثی که شایسته مطرح میکنن به این شکل مطرح بشه اینی که ایشون این که ما میگیم وجوب به عقل تعلق میگیرد یا به نحو نفسیان یا به نحو چیز مستقلن یا ارتباطی، یا واجب ارتباطی است یا واجب استقلالی، این یا رو ایشون تصورش این هست که وجوب به جامع وجوب استقلالی و وجوب ارتباطی تعلق میگیره، در حالی که اینجور نیست، وجوب به جامع اینها تعلق نگرفته، وجوب به فرد مردد تعلق گرفته،
اصلا جامع تصویر هم نمیشه،
اینجا اصلا جامع تصویر نمیشه، به نحو فرد مردد تعلق گرفته. و این توضیح هست که تو جلسه بعد میخوام در موردش توضیح بدم که اصل نقطه اصلی این بحث همین هست که نحوه تعلق وجوب تعلق به جامع نیست، به نحو فرد مردد هست. یعنی من میدانم یا اجزا مستقلن واجب است یا اجزا به نحو ارتباطی واجب است اقل، و این یا مفادش جامع نیست، مفادش فرد مردده و بین فرد مردد و جامع فرق، احکامش هم فرق داره. و همه این تصویراتی که ایشون تیز کرده با توجه به یک ذهنیت خاصی هست که ایشون در این تحلیل کلمه یایی که ما در اینجور جملات به کار میبریمه. حالا این رو توضیح بیشترش در جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و